سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و الرسول المسدد مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحکیم فی کتابه: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. از اینکه در حریم قدسی هیئت اهل بیت علیهم السلام به ما اذن دادن تا بازخوانی فرهنگ عاشورا رو، مطالعه اهداف حسینی رو داشته باشیم، خدا رو باید شاکر باشیم. این که گفته شده است حبنا اهل البیت یضاعف الحسنات و یکفر الذنوب، جاش همین مکانهای مقدسی است که ما اجتماع کنیم، خوبی ها، پسندیده ها، مورد تأیید ها خداوند درش برامون کثرت قرار بده و بعد بدی ها و زشتی ها رو محو کنه، بپوشانه و از ما دور کنه. حقیقت قضیه این هست، به عبارتی که نقل به معنا می کنم از امام موسی صدر که اگر او شهید شده خدا روحش رو با جدش ابی عبدالله محشور کنه و اگر این وضعیت فقدان ایشون، مفقود شدن ایشون با زنده بودن ایشون رفع بشه، باز کمکیست به جامعه جهانی و علمی، خصوصا برای جبهه مقاومت. علیه حالین ایشون یک عبارت داره، میگه دشمنان ابی عبدالله، نقل به معنا میکنم، میگه دشمنان ابی عبدالله خلاصه به اون کسانی نمیشه که روز عاشورا صف بندی کردن و با ابی عبدالله جنگیدن. اصحاب امام حسین هم خلاصه نمیشه به اون صد و چند نفری که در روز عاشورا و حادثه کربلا بودن و یک عده 72 نفر در روز عاشورا و بقیه مجروحین بعدن به شهدا پیوستند، بلکه اینها در سه محور قابل تصورن. عرض منو گوش بدید. بعد میگه قاتلین سید و شهدا خطرشون نسبت به دشمنهای دیگر سید و شهدا کمتره. اونها با پیکر ابی عبدالله جنگیدن و پیکر ابی عبدالله رو به شهادت رسوندن و جامعه رو از جسم حسین محروم کردن، اما فکر حسین موند، فرهنگ حسین موند، سبک زندگی حسین موند، اهداف حسینی موند. اینا یه دشمن بودن. اون 72 نفر هم که با اون رجزهاشون، با اون بیانشون، با اون پیامشون با دشمنها جنگیدن، کوشیدند که امام رو، جسم امام رو حفظ کنن، تا جان خودشون رو فدا کردن و عهدی که بسته بودن، این عهد رو به سرمنزله صدق، میثاقی رو که بسته بودن، این میثاق رو به سرمنزله صدق رسوندن. اما یه دشمن دیگه هم ابی عبدالله داره. اون دشمن دیگه ابی عبدالله دنبال این هست که نشانه های فیزیکی ابی عبدالله رو از بین ببره. حتی اگر بگن این سقاخونه منصوب به امام حسینه، تا چه برسه که مثل وهابیان خبیث بارگاه ابی عبدالله رو ویران کردن. اینها هم در صف عمر سعد هستن، اینها هم در صف یزید هستن، اینها هم همون اهدافی رو دارن که شمر داره، ولی غافل از این که مزجع امام حسین، قبر شش گوشه ابی عبدالله، همین قلب سنوبری شیعیان اهل بیت و عاشقان محمد و آل محمد علیهم السلام. این دشمن هم خطرناکه، این دشمن هم باید باش جنگید. و این پیرو صدیق اصحاب عصر زمان ما فرمود انشاءالله تا دو ماه دیگه خبری از داعش نخواهد بود، و امیدواریم که خداوند قول ایشون رو تحقق عملی بده. عرض من باز این نیست. یه دشمن سومی هم ابی عبدالله داره. آی هیئتی ها، جوان ها، دختران و پسران، دشمن سوم ابی عبدالله خطرناکتر از دشمن اولی و دومیه. یعنی خطرناکتر از اونه که تیر به پیکر امام حسین زد، خطرناکتر از اون هست که نشست رو سینه ابی عبدالله و سر مبارک رو از بدن جدا کرد، خطرناکتر از اون حرامی است که اومد و هتک حرمت کرد به قبور ائمه مسلمین در بقیع و سپس به کربلا لشکرکشی کردن. در عصر اخیر ما سامرا رو که یادتون هست چه کردن. این دشمن کدومه؟ اونیه که با فرهنگ حسینی می جنگه، این فرهنگ رو منقرض کنه. اون دشمنیست که با هدف حسین می جنگه، این هدف نباشه. خیلی حرف پرمغزیست از این سید جلیل القدر امام موسی صد. یعنی همون اهدافی رو که آل بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین داشتن و دنبال روح اونها بنی العباس هم همون مسیر رو طی کردن، به دنبال این بودن که دست ما رو از دامن اهل بیت کوتاه کنن، علی رو حبس کنن، حسین رو حبس کنن، امام حسن رو حبس کنن، حبس فرهنگی، حبس فیزیکی، تا من و شما ارتباط با اونها نداشته باشیم. چون اونها میدونن اگر ما به این چشمه های زلال عالم به وحی و کتاب خدا مرتبط باشیم، طاهر و مطهریم، دیگه شیطان نمیتونه از شش جهت به ما حمله ور بشه، شیطان نمیتونه از ما سواری بگیره، ما نمیتونیم به مزبله بریم، ما نمیتوانیم به بیراه بریم. ما طریق الالله رو، مسیر توحید رو، سیر الالله رو، منازل سالکین رو طی میکنیم و هی از مرحله به مرحله بعدی سعادت رو فتح میکنیم. اونها میخواستن از این خرد معنوی اجتماع مسلمین جلوگیری کنن تا بعد بتونن با سواری گرفتن از مردم مقاصد شیطانی خودشون رو پی ببرن. لذا یاری اهل بیت علیهم السلام وظیفه اصلی من و شماست. تکلیف هیئت یاری اهل بیته، تکلیف هیئتی یاری اهل بیت، منبری، واعظ، خطیب، سخنران، گوینده، مداح، ذاکر، خرج کننده، باکی بر حسین. شما نگاه کنید، امروز یکی از دوستان از صدا و سیما تماس گرفت، گفت فلانی ما این قصه حاج ماشاءالله خداداد پور رو، حالا اگه داستان کلیشو بخواید خودتون سرچ کنید، همین حاج ماشاءالله رو میتونید قشنگ به دست بیارید. اهل کرمان، خونش الان به عنوان شفاخانه مدرسه، داستانی داره. میگم داستان رو میگم. گو اینو میخوایم مدرح کنیم، ما چی بگیم تو صدا و سیما؟ چه لفظی؟ گفتم بفرمایید عنایت شده امام حسین علیه السلام. حالا شفا رو نمیخواید بدید، میگید بار حقوقی داره، بگید مورد لطف امام حسین قرار گرفته. الفاظ مترادف اینطوری رو استخدام کنید تو نوشتتون یا اون فیلمی که میخواید پخش کنید. قصه ایشون چی بوده؟ این حاج ماشاءالله که بزرگان میرن کرمان برا دیدنش و شغلش نجاره. تو اون مصاحبهش میگه 100 تا منبر تا الان من درست کردم، زیباترین منبرم تو مسجد مقدس جمکرانه. این حاج آقای حاج ماشالله خدا دادپور حسبه میگیره، یه مرض عفونی، تا رفقاش میفهمن این مرض مرض عفونی تنهاش میذارن. میگه تنها رفیقی که پای تخت بیمارستان دوشا دوش من ایستاد مادرم بود. سلامتی همه کنیزهای حضرت زهرا مادرامون که در حیاتن، یه صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شادی روح اونهایی هم که در میان ما نیستن یه صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خلاصه میگه انقدر این بدن نحیف شد تا یک وسیله شکل کالسکه درست کردن، این بدن حاج ماشالله رو با اون کالسکه این ور اون ور میکرد. مادر شیراز بردش، تهران آوردش، بیمارستانهای کرمان بردش، جوابگو نبود. یه روز اول محرم بود، یه دستمال روزه مادرم داشت. اینقدر این دستمال روزه امام حسین قصه داره که از مرجع تقلید مثل مرحوم سید احمد خونساری، مثل آیت الله روزمه های مرعشی و دیگران و دیگران، تا مثل این پیرزن مادر حاج ماشالله تو کرمان. داستان ها فراوانه، از بس دور میشیم اگه بخوام نقل کنم. ولی میگه اول محرم بود، اومد دیدم داره گریه میکنه، این دستمال رو از داخل کفنش بیرون آورد که باز از اول محرم تا آخر سفر اشکاش رو بگیره و بذاره امانت تو کفن. گریهش گرفت، گوه امام حسین جون من رو بگیر، من داغ جوانم رو نبینم، یا شفاش بدید من بتونم با خیال راحت بیام بشینم تو عزاداری ها شرکت کنم. گریهش گرفت، همینطور که گریه کرد با اون دستمال که اشکاش رو پاک میکرد این اشکا رو مالون به بدن من. گفت دواها که کاری نکرد، قرصا که کاری نکرد، دکترها که کاری نکردن، مگه ما غیر از حسین کسی دیگه داریم؟ دل مادرم خیلی شکست، دل منم شکست. چون پله بود و حمل من به طبقه بالا مشکل بود، همون زیر زمین منزل یه جا به من داده بودن، منو زیر زمین گذاشت و خودش رفت بالا و شب شد. من خوابیده بودم، ابتدا 3 کبوتر وارد اون فضا شدن که من خوابیده بودم، 3 کبوتر طوقه سبز به گردنشون زیبا، ولی با آمدنشون فضا رو اطراگین کردن، انگار سفیرایی بودن که از کربلا آمده بودن. اینا بیدارم کردن. بعد دیدم وجود نازنینی وارد شد، اسم منو میدونه، گو یادت هست شب چه نذری کردی؟ که نظرش چی بوده؟ نظر کرده بود امام حسین منو شفا بده به خاطر دل مادرم. از اول محرم تا دهه عاشورا من خونمون عزاخانه میگیرم، سیاهه میبندم، قضا میدم، مهمون دعوت میکنم، پذیرایی میکنم، خرج میدم برات حسین. میگه دیدم آقا تشریف آوردن به اسمم. گفت بلند شو. گفتم آقا جون نمیدونم کی هستی، نزدیک من نشو، من مرض واگیردار دارم. فرمود مرض شما، بیماری شما با ما کاری نداره. بلند شو، بگو یا حسین و بلند شو. خوش به حال کسی که میگه یا حسین و از گناه هجرت میکنه، یا حسین از بیماری اخلاقی هجرت میکنه. با اون وضع پام، با اون بدن نحیف بلند شدم. فرمود یادت هست چه نذری که کردی؟ گفتم بله. گفت 8 دیگه من به این نذر تو اضافه میکنم، به تعداد عمر مادرم فاطمه زهرا 18 رو، 8 مال من، 10 مال شما خرج میدی. اون داستانش هست اونجا. یاج ماشاءالله میگه من خوب شدم، اومدم تو حیاط و داد و فریاد و همسایه اومدن و خب برام لباس آوردن و باور کردنی نبود. الان افراد میدن دیدنشون، سال ها سال است. گفت بعد خودم گیر کردم با این نذری که کردم. خب من یه نجار از کجا بیارم 10 همه کرمانم فهمیدن خرج بدم؟ بعد آقا چطور اون 8 روزشو میخواد برسونه که من 18 روز میخوام خرج بدم؟ گفت صبح نشد دیدم در میزنه یکی از فلان تاجر بازاره، آقا برنج این نه از 18 شب با منه. یکی در میزنه، آقا فلان وسیله با منه. آقا گفت اصلا چیزی موندم چیکار کنم، اونقدر آوردن که هیئت های دیگه من تامین میکردم به برکت حسین ابن علی علیه السلام. حالا رفقا این یه گوشه است که بعدش مفصلش برید خودتون بخونید، هست برید بخونید، باش مصاحبه کردن، شاید هم مصاحبهش رو تلویزیون پخش کنه، ولی توی سایت ها هست مصاحبهش. ما به یک آقایی که این مقام رو داره، این منزلت رو داره، که مشکلات جسمی، روحی، فکری، عقیدتی، شخصی، کشوری، همه رو این پنجه طلای ابی عبدالله گره‌هاش رو باز میکنه، چه معامله‌ای باید داشته باشیم باش؟ چه کار باید بکنیم که رضایت رو جلب کنیم؟ فرمود به چند طریق میدونید اهل بیت رو یاری بدید. یک، یاری علمی. یاری علمی، کتابای اعتقادی رو باید مطالعه کنیم، کتابای تاریخ اسلام رو باید مطالعه کنیم. چه اشکال داره کتابی من گرفتم خوندم خوب بوده وقفه در گردشش کنم، به جوانای دیگه، به رفقای دیگه بگم بخونن؟ چقدر از قرآن که ما به امام حسین قرآن ناطق میگیم، ائمه قرآن ناطق هستن، سر ابی عبدالله رونه قرآن خوان تا من و تو ارتباطمون با قرآن قطع نشه آشنایی داریم. این همه تفسیرهای روان و فارسی اومده، ما نباید مطالعه کنیم؟ امام حسن عسکری علیه السلام نشسته بود، کسی از در وارد شد، جمعی از سادات هم کنار امام نشسته بودن، امام دست اون شخص رو گرفت آورد کنار خودش نشون، اینو اخماشون رفت تو هم. چرا آقا اینو تحویل گرفیه و یه تازه وارد رو؟ گفتن آقا فرمود این کسیه که قرآن دستور داده باید تحویلش گرفت. یرفع الله الذین آمنوا والذین آمنوا اوتو العلم درجات. اینو خداوند گفته من باید درجاتش رو، مراتب علمیش رو که خدا رفعت داده تجلی بدم. شما بدونید چرا این جوان از ما اهل بیت دفاع کرده. آقا امام صادق علیه السلام به یه جوان گفت درود ملائکت الله بر تو. گفتن آقا چه کاری کرده؟ گفت جای بحث ما شد، او از حقانیت جدم علی دفاع کرد. آقا دعبل شعر گفت برای امام رضا دیگه، یه شعر گفت، ولی شعری گفت که اجداد امام رضا رو، بزرگی خاندان عصمت و طهارت رو در اون شعر به نمایش گذاشت. امام پیراهن خودش رو داد، گفت هزار ختم قرآن و هزار نماز من با این پیراهن خوندم، این برای تو. یه وقتی در سفر عمره ما مدینه بودیم کنار قبر حضرت ام البنین که انشالله قسمت همه شما بشه، اونجا یه شخص فارسی زبان از افغانی های مزدور وهابی رو اونها گذاشته بودن، اون جسارت میکرد. من یه وقت دیدم یه جوان عرب زبانی واسطه داره با این بحث میکنه، اونها هم عربی میدونن هم فارسی میدونن، بهشون یاد دادن تو اون دانشگاه مدینه، بالاخره پرورش وهابیت تو اون دانشگاه مدینه است دیگه، اینا رو بار آوردن، داره با این بحث میکنه، اونقدر قشنگ این جوان از قرآن جواب میگفت که من همینطور ما تو مبهود مونده بودم که این کیه. یه جوان 22 ساله، رفقاش هم بودن. کاری کرد که اون خبیث خودش رو انداخت رو خاکا و خودزنی کرد و پلیسا اومدن و گفت این داره فحش میده به شاه و به نمیدونم ارزم بزرگ شما مملکت و همه چیز زیر سوال برد و سیاسی کرد قصه رو. شرطا دست این رو گرفتن، پلیسا دست این رو گرفتن ببرن. این واسات با اون هم صحبت کرد، گفت آقا من با حاکم کاری ندارم، من چه کارم که من بحث عقیدتیه، بحث سیاسی نیست. اونا رو هم قانع کرد، من همونجا نز کردم، گفتم خدایا هزار تا صلوات میفرستم این رو نبرن این زندانی که بازداشتگاهی که توی بقی دارن. خلاصه ایشون اومد بیرون و اونا عرب بود، عرب مسلط بود، قانعشون کرد، رهاش کردن. آمد بیرون از اسواق الحرم که داشت بازارچه‌های اطراف حرم خارج میشد دنبالش رفتم، این ورمغار نگاه کردم دیدم کسی نیست، فقط رفقا 4-5 نفر باشن. نزدیک شدم اسمشو پرسیدم، اهل بحرین بود. گفتم شما طلبه‌اید؟ گفت نه، من دانشجوی رشته برق هستم. گفتم چطور اینطور این کتابای شیعه رو میشناسی، این روایت ها رو، قرآن و اینها؟ گفت ما از طریق شبکه‌های مجازی وصلیم به این مؤسسه امام صادق قم و این مطالب رو در حقانیت اهل بیت علیهم السلام از اونجا یاد گرفتم. خب باش صحبت کردم، گفتم آره من نذر کردم 1000 تا صلوات برای شما بفرستم. و گفت شما عالمید، ای کاش نذر میکردی یکی از کتابهای شیخ صدوق در مقام اهل بیت رو مطالعه کنید، از شما این نذر رو میخوان. اون صلوات مال اوناست که نمیتونن مطالعه کنن. خیلی حرف پخته ای بود دیگه. من میخوام به شما بگم سر صحبت من با شما جووناست، تا وقت مطالعه دارید میتونید مطالعه کنید، یاری اهل بیت یاری علمی میطلبه. یعنی اگر میبینید او رفته بحث کرده، دشمن اهل بیت رو منکوب کرده، اومده امام هضم میکنه میبینتش، امام آغوششو باز میکنه، او رو در بغل میگیره، او حتما خمیرمایه علمی داشته تا با دشمن اهل بیت بحث کرده. این یک. دو، یاری عملی. به خدا سوگند همینطور که توی حج امسال محسن حججی قریب بسیجی ناشناس همه براش طواف انجام میدادن، خیلی ها براش نیابت حج واجب گرفتن. بنده اطلاع دارم شخص چند بار اومده بود، جزء عوامل بود، یعنی باید میومد مکه، گفت من میخوام این احرامم رو به نیابت محسن حججی ببندم. الانم تو عزاخانه ها همینه، کنار علامت ها، کنار حسینی ها، ورودی عکسش رو زدن. نه سردار نامی بود از قبل بشناسنش، نه پست و مقامی داشت، نه ژن برتری داشت که باباش رئیس باشه. ژن برتر داشت، محبت اهل بیت ژن برترن، دزدی ها و حقوقای نجومی که ژن برتر نیست، ولی ژن برترش محبت محمد و آل محمد علیهم السلام بود. این اقدام عملیش در دفاع از اهل بیت محبت اونو تو دل من و شما انداخته. آقا شما شناسنامه هاتون علما هستن، بزرگان هستن. علامه مجلسی ما 110 جلد بهارالانوار نوشته. برای کی نوشته؟ آقایون علامه طباطبایی 12 سال نجف بود، نوشته 12 روز درس نرفتم، بقیه رو درس رفتم. ازش سوال میکنم اون 12 روز برای چی؟ میگه خب روز عاشورا بود دیگه، 12 سال بودم، روز عاشورا درس رو تعطیل کردم، بقیه درس ها رو خوندم. دکتر منعش کرد این المیزان رو با منع اطباء از خواندن و نوشتن، نوشته شده فخر شیعه. آقایون شما بزرگانی دارید مثل شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، میگه یه دلاکی تو حمام منو نصیحت کرد، نصیحت اون دلاک و آویز گوشم کردم، آمدم 84 جلد کتاب نوشته، 84 جلد کتاب در موضوعات مختلف. 25 سال فقط طول کشیده سفینة البحار رو نوشته. میگه تو حمام اون روز بحث مشروطه و مشروعه بود، راجع مستبدین بحث میکردن، بهم گفتم تو مشروطه خواهی یا مشروعه خواهی؟ یه نگاه کرد گفت من دلاکم، تو حمام کار میکنم، شب یه موزی بهم بدن ببرم. مگه تو نیومدی نجف درس بخونی؟ چرا افتادی دنبال این کارا؟ درستو بخون. مدیون امیرالمؤمنین میمونی، مدیون والدینت میمونی، مدیون دینی، خرج میکنن تو عالم بشی دفاع کنی از دین. میگه اومدم تو حجره، در حجره رو بستم، هی تو حرفای این دلاکه فکر کردم، از فردا تصمیمو گرفتم جدی افتادم تو درس. اینا دفاع عملیه دیگه. میر حامد حسین ابقات الانوار نوشته در رابطه با مناقب و فضائل ائمه اطهار. شما ببینید کتاب چیه. آقا بزرگ تهرانی وقتی بهش گفتن شما شیعه هیچی ندارید، اومد ببین تصنیفات او از کتبی که راجع به شیعه علمای ما نوشتن مثل یک کوه میدرخشه در میدانهای علمی سایر مذهبها و ادیان دیگه. صاحب اعیان و شیعه رو میگم، علامه امینی 10000 جلد کتاب، الله اکبر. 10,000 جلد کتاب مطالعه کرد تا القدیر که شناسنامه تشیع من و تو نوشت. اینطور نبود که کنار آیت الله العظمی اینترنت بشینه دکمه رو بزنه مطالب رو جمع کنه، نه، ساندویجی و کلیشه‌ای مطالب دستش بیاد، نه، از این شهر به اون شهر در این حال که برای سرش جایزه گذاشته بودن بکشنش. میگن یکی بهش رسید گفت اینقدر این شهر و اون شهر رفتی هوای کجا خوش بود؟ گفت من اصلا هوا نفهمیدم، من تو کتابخونه بودم. خب اینا زحمت کشیدن، مثل آیت الله مرعشی نجفی روز نماز استیجاری میگرفت تا کتابا رو بخره نه دست این نامردها از بین ببرن. اخیراً من محضر علامه جوادی آملی رسیدم، کتاب زیبای تفسیر تسنیم ایشون که قریب به 40 جلد الان چاپ شده بیرون اومده، فرمود انشالله 110 جلد میشه. یا علی، هنوز نصف قرآن نشده تفسیر کرد. خب اینا شب و روزشون رو گذاشتن تا این شناسنامه تعبیه بشه برای ما، چون اونا میخوان ما رو از جهان علمی خارج کنن، اونا میخوان ما رو از چشمه زلال خاندان عصمت و طهارت اجازه ندن جرعه نوشی کنیم. این دفاع خصوصا توصیه میکنم اگر افراد میتونن این تفسیر تسنیم خیلی سنگینه، اونهایی که خب معقول قوی دارند و از باب فلسفه دانشجو هستند و طلبه هستند اونو بخرن بخونن، یا تفسیر نمونه متوسط. ولی تفسیر روان ما داریم به نام نسیم حیات، بخرید تو خونتون ببرید. این تفسیر نسیم حیات تقریبا میشه گفت خلاصه نمونه و المیزان و سایر تفاسیر آیه بهرامپور نوشته. خیلی آسونه، خیلی خوبه، حتی بچهای راهنمایی دبیرستان هم میتونن بخونن. خب آشنا بشیم با قرآن. یه پشتیبانی هم داریم دوستان، پشتیبانی مالیه. امام رضا فرمودن اگر پشتیبانی مالی نکنید نمیتونیم دین رو پیش ببریم. اگر شما نیارید برای حیات خرج کنید، اگر این همه بانی نیا نمیشه این مجلس اقامه بشه. پشتیبانی مالی نمیخواد کسی رو دعوت کنن. به فضل الهی عشق امام حسین توی همه زندگی ها هست که افراد حتی از نون خوردن خودشون بزنن ولی برای امام حسین کم نذارن. ولی همین امام رضا وقتی یک عده از عراق اومدن دیدنش، طرف اومد گفت آقا جمعی از دوستان شما اومدن. فرمود من نمیخوام ببینمشون. گفت آقا شیعیانن از عراق اومدن. گفت نمیخوام ببینمشون. رفت به اشخاص گفت آقا فرموده نمیخواد شما رو ببینه. چند روز موندن آراشون نداد. آخرش یکی گفت بابا من به عنوان نماینده اینا بیام ببینم چه مشکلی ما داریم. ما از شیعیان امام رضا هستیم، ما نمازمون اینطور میخونیم، حضرت زهرا رو دوست داریم، شهادتین گفتیم. اومد حضرت فرمود چرا به فقراتون رسیدگی نمیکنید؟ چرا مهر و محبت تو شما نیست؟ چرا صله رحم تو شما نیست؟ کی ما اهل بیت اینطور هستیم که شما هستید؟ این خبرها از شهر شما به ما رسیده. بعد اگر این رو داشتیم رفقا به مقام هجرت میرسیم. مهاجر کیه؟ المهاجر من هجر من سیئات و حرم ما حرم الله و هجر ما حرم الله. مهاجر کسی است که از گناه هجرت کند و از حرام خدا پرهیز کنه. این مهاجره، مهاجر الالله. ما یک هجرت جغرافیایی داریم. پیامبر از مکه به مدینه آمد، هجرت جغرافیایی داشت. مسلمان‌ها به حبشه رفتن، هجرت جغرافیایی داشتن. بعضی از بزرگان به بعضی‌ها سفارش می‌کنن فلان شهر نمون، به فلان شهر برو. هجرت، حالا یه وقت به خاطر مسائل اخلاقی است، یه وقت به خاطر مسائل خانوادگی است، به خاطر مسائل اقتصادی است. یه هجرت، هجرت عقیدتی است. این ابو جهلی که اینقدر مذمت شده، یه پسر داره به نام اکرمه، 22-23 سالشه، اومد پیش پیغمبر گفت عقیده من عقیده بابام نیست، من شما رو دوست دارم و ایمان به تو پیغمبر دارم، من از عقیده اونها هجرت کردم، من مثل اونا فکر نمی کنم. خیلی افراد هستن مستبصر هستن، ما خیلی داریم که مستبصر هستن. قرار نیست اینها علنی بشه، اینها گفته بشه، اینها تو تلویزیون بیاد. ولی جوانهای امروز وقتی مطالعه میکنن، وقتی تحقیق میکنن، اینها بدون دعوت عشق اهل بیت علیه السلام تو قلبشون لانه میکنه. اینم هجرت عقیدتی. دوستان یه هجرت هم داریم، هجرت اخلاقی است. این هجرت اخلاقی رو باید با هم تمرین کنیم، یعنی از رذائل اخلاقی ما هجرت کنیم به فضائل اخلاقی برسیم. تو حسینی عهد ببندیم، عصبانی نشیم. من منبر رفتم برای ابی عبدالله، میام تو خونه با عصبانیت یه حرفی میزنم، این منبر رو آتش میزنم. اومدم سینه زدم، گریه کردم، عزاداری کردم، ثواب رو جمع کردم، با یه عصبانیت، با یه بدگمانی، با یک بد اخلاقی، با یک بد تدبیری کبریت میکشم به همه این اعمال صالح. هجرت اخلاقی لازمی هر هیئتیست. تمرین کنه عصبانیتش رو، چشمش رو، زبانش رو، فکرش رو، تدهیر قلب و باطنش رو. اگر اینطوری شدیم، اون وقت نقشه شوم دشمن برای کوبیدن اهداف فرهنگی امام حسین ناکام میمونه. دیگه اینطور نیست با یک پیامکی فلان دوستمون گفت دیگه هیئت نرو. هیئت چیه؟ حرف فلانی رو گوش نده، فلانی اینه، بهمانی. اول شخصیت‌هاش رو ترور میکنن، ارکان رو زمین میریزن، بعد طرف رو توهین میکنن، چون بیمه شده، واکسینه شده از محبت حسین و یاران حسین. پس اگر میخوایم ما جز اصحاب بمونیم، اگر میخواید در امتداد شهدای کربلا باشیم، و اگر هم دقیق فکر کنیم، ما از اصحاب امام حسین علیه السلام هستیم. اگر مدافع افکار و اهداف فرهنگی و علمی اهل بیت علیه السلام باشیم. عرضم ناقص و عرض ادبی کنیم. اون آقا آمد به موسی بن جعفر عرضه داشت آقا چرا قیام نمی کنید؟ من از خراسان آمدم، خراسان همه آمادن، شما قیام کنی. حضرت این نگاهش کرد، تنور آتشی بود، فرمود من رو به عنوان امامت قبول داری؟ گفت بله. گفت حجت خدا هستم؟ گفت بله. گفت داخل این تنور شد. گفت آقا قربونت برم، من اومدم شما رو دعوت کنم با دشمنا بجنگیم، این جزای منه که بگید برم تو آتش زغال بشم. هرچی حضرت اصرار کرد این نپذیرفت. یه شخصی داشت میرفت، حضرت صداش زد، گفت داخل آتش رو. گفت چشم. در تنور رو برداشت رفت تو آتش. حضرت در تنور رو گذاشت، این جزا فضا کرد تا اونجا که به امام گفت این چه رسم امامته که امت تو داری آتش میزنی؟ بعد از لحظاتی حضرت گال در تنور رو تو بردار. در تنور رو برداشت، دیدون تو آتش داره قرآن میخونه. حضرت دستشو گرفت، گفت اونهایی که جمع شدن من بیام اینقدر اطاعت پذیری دارن؟ گفت نه به خدا آقا. گفت آدمش نیست ما قیام کنیم. عشق بریزید آقا، مقدمات ظهور فراهم بشه. مقدمات ظهور آمدن حضرت یه شرایطی میخواد، هم ثبوتی هم سلبی. اینا باعث به وقوع بپیونده. والله لفظی که من از همه حرافترم، هر روزم به حضرت میگم سرباز تو هم، ولی عملا چقدر سربازی رو ثابت کردم نمیدونم. بلکه این مصیبت ها، این گریه ها، این روزا، این سینه زدن ها کاری کن. امشب برای شما میخوام روزه یتیم امام حسن رو بخونم. آقا عجیب بود این بچه، هم به قمر بنی هاشم خیلی علاقه من شده بود، هم به امام حسین. چون تا چشم باز کرد آقا ابی عبدالله رو دید، هم عموش بود هم باباش بود. اونقدر انس به ابی عبدالله گرفته بود که هر جا ابی عبدالله میرفت این لازم ملزوم آقا شده بود. آقا بیرون خیمه میومد، این میدوی جلوی آقا. داخل خیمه میشد، میدوید با آقا. همیشه آقا سفارش میکرد این بچه رو مواظبت کنید. وقتی هم خواست بره گودال قدلگاه سفارش کرد، گفت این بچه رو جلوش رو بگیرید. حتی فرمودین پرده خیمه رو بیاندازید این نبینه منو به زمین میزنن رو سینم میشینه، این نبینه سر من از بدن جدا میکنن، این نبینه خنجر بر هنجر من میذارن. کتاب ها اینجا رو ساکتن. معلوم نیست با اینکه حضرت زینب این بچه رو اینقدر مواظبت میکرده، این بچه چطور از تو خیمه بیرون اومده و متوجه نشدن رفته به طرف گودال قبلگاه. من فکر میکنم خیلی خون از بدن نبی عبدالله رفته بود، رمق نداشت و الله بلند میشد این بچه رو برمیگردون به خیمه. آقا وقتی ابی عبدالله چشش به این بچه افتاد، همه یه حواسش متوجه این بچه شد. گفت عمو جون برگرد. گفت به خدا بر نمیگردم. دشمن این فرصت رو مختنم شمردید. آقا داره بهشون میگه برگرد، شمشیر رو بالا برد بیاره بدن ابی عبدالله. این بچه تیز بود، سری فهمید، دستشو گرفت جلوی تیغه شمشیر. صدای شکستن استخوان دست این بچه رو ابی عبدالله دید. ناله حسین بلند شد، این دست به بوس آویزا. افتاد رو سینه ابی عبدالله. ای میگه نمیذارم عمومو بکشی. بعضی ها میگن از عموش عباس تبعیت کرد، چون دید عمو عباس دست داد. یا ابی عبدالله بمیرم برا جالی داشتی وقتی یتیم امام حسن رو سینه افتاد. من فکر کنم همون لحظه به یاد امام حسن افتاد، وقتی تیر به قلب همین عبدالله زدن، بدنش رو به بدن حسین دوختن، امام حسین یاد بدن بابای این بچه افتاد. انگامی که به تابوت امام حسن تیر زدن، بدن رو به تابوت دوختن، این خانواده با تیر آشنا هم صدا زدم. من تأمل میکنم، من بمیرم برا تو، اما خوب شد عبدالله جلوتر جان داد، ندید سر ابی عبدالله از بدن جدا میشه.